بسیار مخخی که تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 11 سرطان سال 1394 هجری شمسی، 15 رمضان سال 1436 هجری قمری برابر است با 2 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که پاکستان در نزدیکی سرحدات و در داخل خاک افغانستان به اعمار غیر قانونی تأسیسات دست داده است، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، والی پکتیکا میگوید برای حل نزاع سرحدی راه‌های سیاسی جستجو شود. ژاپن برای مراقبت سرکای 106 ماشین را به افغانستان می‌دهد. در حمله پلیس پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. تفصیل خبرها. والی پکتیکا میگوید حکومت برای حل نزاع سرحدی باید راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را جستجو کند. امین الله شارق دیروز در اشاره به درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای سرحدی افغان و قوای پاکستانی در منطقه بین ولسوالی برمل و انگورعده گفت مشکلات در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان همیشه موجود بوده و حکومت‌های مرکزی دو کشور باید یک راه حل دیپلماتیک را پیدا کنند.
مشکلات سرحدی در سطح کشور هستند و راهگاهی که تفاهمات وجود نیاین و متاسفانه که شب گذشته همین سرحد به این سرحد به وجود آمد. مثل میکنم که هر حکومت این موضوع را به از دیپلماتیک و مذاکرات به اصطلاح حل کنند.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این درگیری سرحدی یک عسکر افغان کشته شده است. ژاپن تحویل دهی 106 ماشین مختلف را برای حفظ و مراقبت سرکها به افغانستان اعلان کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان این مطلب را در یک اعلامیه بیان کرده، گفت این ماشین ها در 25 محل و 12 ولایت افغانستان که با آن نیاز دارند تسلیم داده خواهند شد. ژاپن از سال 2001 میلادی به این سو در پروژه های انکشافی افغانستان 5 میلیارد و 700 میلیون دلار کمک کرده است. پلیس مراکش 3 افغان را به اتهام ارتباط با گروه جهادی دستگیر کرده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات مراکشی گفته است که این افغانان روز شنبه گذشته راهی دنمارک بودند که در میدان هوایی بین المللی مراکش بازداشت شدند. در اعلامیه وزارت امور داخلی مراکش آمده است که از نزد این افغانان پاسپورت های جعلی پاکستانی و اسناد درباره گروه های اسلامی تندرو به دست آمدند. اعلامیه میگوید این افراد به محکمه کشانده خواهند شد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. در نتیجه یک حمله پلیس در پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. شجاع خانزاده وزیر امور داخلی ایالت پنجاب پاکستان دیروز در کنفرانس خبری گفت این رهبر القاعده عبدالی نام دارد و حمله بر اداره استخبارات ملکی پاکستان را در پلان داشت. با گفته خانزاده در این حمله که روز دوشنبه در منطقه فیروزوالا رخ داد 2 جنگجوی افراطی دیگر زخمی شدند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران میگویند در گفتگوهای اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان پیشرفت به میان آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با جان کری همتای آمریکاییش در ویانا گفت ما پیشرفت‌هایی داریم و به پیشرفت‌های دیگر نائل خواهیم شد. آقای ظریف اضافه کرد ما از هر فرصت استفاده میکنیم تا به پیشرفت دست یابیم. بعد از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ما بعضی از مسائل دشواری را در پیش رو داریم، اما باور داریم که پیشرفت میکنیم و به همین دلیل به کار خود ادامه میدهیم. ایران و 6 کشور مقتدر جهان روز سه شنبه به خاطر رسیدن به یک موافقتنامه همه جانبه مذاکراتشان را برای یک هفته دیگر یعنی تا 7 ماه جولای تمدید کردند. شورشان مربوط به گروه افراطی دولت اسلامی یک سلسله حملات هماهنگ را بالای پوسته های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در آن ده ها سرباز مصری و تقریبا 100 شورشی کشته شدند. حمله بر سینا به تعقیب کشته شدن لویس آرنوال مصر انجام شد. با گفته مقامات امنیتی بعد از کشته شدن لویس آرنوال یک واحد قوای خاص مصر بر یک آپارتمان حمله کرده 9 فراری از حزب منع شده اخوان المسلمین از جمله یک عضو سابق پارلمان را کشتند. حزب اخوان المسلمین در پاسخ به این عمل مردم را به قیام علیه رئیس جمهور السیسی دعوت کرده و گفته است که این افراد با خونسردی به قتل رسانده شدند. در برخوردهای دیروز در سینا 64 عسکر، 90 شورشی و 4 نفر ملکی کشته شدند. گزارش‌ها از یمن حاکی از آنند که شورشیان شیعه حوثی با متحدان آنها در شهر عدن بر مردمان ملکی تیراندازی کرده که در نتیجه آن 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند جنگجویان حوثی و گروه نظامی آنها که شامل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نیز میباشد، دیروز در منطقه المنصوره که در تسلط مخالفین قرار دارد به پرتاب راکت پرداختند. و وزرای مالی کشورهای زون یورو اتحادیه اروپا موافقه کردند که قبل از برگزاری مذاکرات بیشتر روی بحران قرضه یاتن، نتایج همه‌پرسی کمک مالی به یونان را انتظار می‌کشند. همه‌پرسی در یونان پاسخ این که آیا یونانی‌ها تدابیر اقتصادی پیشنهاد شده از سوی قرضه دهندگان را می‌پذیرند یا نه، به تاریخ 5 ماه جولای برگزار می‌شود. الکسیس سیپارس صدر اعظم یونان از مردم این کشور خواست که پیشنهاد پلان اقتصادی را رد کنند و وعده سپرد که پول تقاعد و معاشاتشان را اجرا میکنند. او دیروز در سخنرانی تلویزیونی گفت:
من از وضعیت نامناسب و مشکلات آن خوب با خبر هستم و خود تعهد میکنم که هر گونه سعی را به خرج میدهم که این مشکلات زمانگیر نبوده، حالت دائمی را به خود نگیرد.
در یونان در این هفته بانک ها همه مسدود بودند و مردم تنها می توانستند مقدار پول محدود را از حساب بانکیشان بکشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پاکستان غیر قانونی در سرحدات افغانستان تأسیسات اعمار کرده است. انفجار یک دیپوی اسلحه در پروان و نشست مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق مجاهدین در ولسی جرگه عکس العمل ایجاد کرده است. یک عضو ولسی جرگه گفت:
هیچ کس نمیتونه با توجیه دفاع از مردم افغانستان در خانه خود دیپو داشته باشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ریاست امنیت افغانستان میگوید که در عملیات علیه طرفداران داعش دستاورد خوب داشته است. یک مقام امنیتی گفت:
در مرمول تا به حال 35 تن از افراد منصوب به گروه داعش در بلند بندرها توسط امنیتی افغانستان برقرار رسیده است.
سفیر سابق امریکا در عراق ایران را به تحریک خشونت در عراق متهم میسازد. و صحبت از سلسله رنگهای زندگی.
مشکلات دیگه در خانه ماست که چیز پیدا کنیم، اگر نالانان پیدا کنیم و حلال باید و خطر از این تمام شاول مزدکی کنیم کار میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پاکستان از مدت است که در داخل و نزدیکی سرحد افغانستان به طور غیر قانونی به اعمار تأسیسات میپردازد. دیروز در نتیجه زد و خورد میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در پکتیکا یک عسکر افغان کشته شده است. امین الله شارق والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از دلایل این برخورد شاید اعمار تأسیسات از سوی اردوی پاکستان باشد و تاکید نمود که هیئتی را برای بررسی موضوع به منطقه فرستاده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
والی پکتیکا میگوید اردوی پاکستان از دیر زمانه در نزدیکی سرحد در قلمرو افغانستان مصروف اعمار غیر قانونی تأسیسات می باشد. امین الله شارق در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید یکی از دلایل درگیری دیروز بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان همین مشکلات مرزی باشد.
مشکلات وجود داشت در سرحد تا بار جزئیات دقیقاً مخاطر گهتای رفته که شهر از نزدیک ببینن و جزئیات تحقیق بکنن و به دست ما قرار بدن.
و گفته وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه زد و خورد میان محافظان سرحدی افغانستان و پاکستان در منطقه بین ولسوالی برمل و انگورعده یک عسکر افغان کشته شد. اردوی پاکستان گفت تنها 2 عسکر آنها زخمی شدند. والی پکتیکا در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حمله از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد و محافظان سرحدی افغان تنها به تیراندازی متقابل پرداختند. محمد اشرف غنی بعد از اینکه به حیث رئیس جمهور افغانستان به کار آغاز کرد، تلاش‌هایی را جهت بهبود روابط با پاکستان آغاز نمود. رئیس جمهور غنی گفت جنگ افغانستان بدون همکاری دو کشور پایان نمی‌یابد. امین الله شارق والی پکتیکا در اشاره به حادثه دیروز افزود حل چنین نزاع کار حکومت ها بوده و چنین معضلات باید از راه های سیاسی و دیپلماتیک حل شوند. آقای شارق ابراز امیدواری کرد که اردو کشور مسائل سرحدیشان را از راه های دیپلماتیک و مذاکره حل کنند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که از سوی افغانستان حمله راکتی و سلاح سبک بر انگورده صورت گرفت. صاحب نور یکی از باشنده منطقه انگورده به خبرگزاری رویترز گفت دیروز پس از این حمله سرحد بین دو کشور مسدود شد و به رفت و آمد مردم اجازه داده نمی‌شد. خان وزیر یک باشنده دیگر این منطقه گفت دیروز فیر پراگنده بین نیروهای افغان و پاکستان تا شام جریان داشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و نشست برخی مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق جهادی در پیوند به این رویداد عکس‌العمل‌های متفاوت را در میان شماری از اعضای ولیس جرگه و کارشناسان برانگیخته است. برخی ها نسبت به برگزاری این نشست ابراز نگرانی کردند، اما شماری دیگر روی پاسخگویی مسئولان در خصوص موجودیت این دیپوی مهمات تاکید می‌ورزند. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و به تعقیب آن برگزاری نشست به اشتراک رئیس اجرایی حکومت و برخی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی در منزل یکی از قماندانان سابق جهادی در این ولایت عکس‌العمل‌های تند و متفاوت را به همراه داشته است. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه موجودیت یک چنین ذخیره‌گاه سلاح و مهمات و حمایت برخی از شخصیت‌های سیاسی و جهادی از آن را موضوع جدی و قابل دقت عنوان می کنند. کمال ناصر اصولی و گرالای صافی دوز و ولسی جرگه می گویند هیچ کس حق جمع‌آوری به ذخیره سلاح و مهمات به شکل غیرقانونی را ندارد.
هیچ کس نمیتونه با توجیه دفاع از مردم افغانستان در خانه خود دیپو داشته باشه.
یک نفر دیپو داره و یک گروه کلان پشت سر از فاتیای دیپوش میگیرند. از برای خدا لطفا وزارت داخله بر ما وضعیت بتکی این دیپوی داخله را این پروگرام چند میلیونی دایاک چرا از بین نبرد و این دیپوی کونه چرا هنوز هم مثل ما لطیقه واری در خانه یک کس نگهداری میشه؟
در پایان این بحث ها تصمیم گرفته شد تا هیئت اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه برای بررسی این قضیه توظیف و به ولایت پروان اعزام شود. این اظهارا در حال مطرح می شود که در جریان هفته جاری یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات در منزل احمد جان یک تن از قماندان های سابق جهادی در ولایت پروان از بین برده شد. گفته می شود که این دیپوی سلاح از سوی نیروهای آمریکایی از بین برده شده است. پس از این کار عبدالله رئیس اجرایی حکومت، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، محمد علم ایزدیار معاون ولسی جرگه و برخی از چهره های سیاسی و جهادی در منزل این قماندان در ولایت پروان عقب درهای بسته نشسته را برگزار کردند. هرچند تا اکنون جزئیات این نشست مشخص نشده، اما وقوع این رویداد عکس‌العمل های تند مردم و کارشناسان را برانگیخته است. آنان میپرسند که این شخصیت های سیاسی و جهادی با کدام انگیزه دور هم جمع شدند و نتایج این نشست چه خواهد بود؟ حاجی سید داوود یک تن از کارشناسان سیاسی افغان بدین باور است که این افراد می خواهند به همه نشان دهند که هنوز هم دسته و گروه های مسلح و ذخیره‌گاه های بزرگ سلاح در کشور دارند.
با باور من هدف از نشست شما رهبران جهادی این بوده که به سایر قماندانان جهادی این اطمینان را بدهند که ما هنوز هم در دولت هستیم و هنوز هم توانایی داریم و کاری که انجام شده در آینده از آن جلوگیری میکنیم.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که نیروهای آمریکایی بدون اطلاع قبلی و هماهنگی با نیروهای امنیتی این کشور دست به یک چنین اقدام زدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که برای بررسی این موضوع کمیسیون تشکیل شده است. حضور افراد مسلح غیر مسئول از مشکلات اساسی در افغانستان خوانده می شود که با وجود مصرف صدها میلیارد دلار از سوی جامعه جهانی بالای برنامه دایاک تا اکنون این مشکل حل نشده باقی مانده است.
گزارشی بود در مورد این که انفجار یک دیپوی مهمات در ولایت پروان و نشست برخی مقامات ارشد حکومت و قماندانان سابق جهادی در پیوند با آن عکس‌العمل‌های مختلف را ایجاد کرده است.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
تولشبه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. والی پکتیکا می گوید حکومت برای حل نزاع سرحدی باید راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را جستجو کند. ژاپن تحویل دهی 106 ماشین مختلف را برای حفظ و مراقبت سرک‌ها به افغانستان اعلان کرده است. پلیس مراکش 3 افغان را به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی دستگیر کرده است. در نتیجه یک حمله پلیس در پاکستان 4 نفر به شمول یک رهبر شبکه القاعده کشته شدند. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران می‌گویند در گفتگوهای اتمی بین ایران و کشورهای مقتدر جهان پیشرفت به میان آمده است. شورشیان مربوط به گروه افراطی دولت اسلامی یک سلسله حملات هماهنگ را بالای پست‌های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در آن ده‌ها سرباز مصری و تقریبا 100 شورشی کشته شدند. و گزارش‌ها حاکی از آنند که شورشیان شیعه‌حوثی با متحدان آنها در شهر عدن یمن بر مردمان ملکی تیراندازی کرده که در نتیجه آن 31 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه بریتانیایی تایمز در شماره اخیرش در مورد جنگ‌های اخیر میان گروه داعش و طالبان مسلح مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش طالبان را در بخش‌های زیاد از شرق افغانستان مجبور به ترک آن مناطق کردند. با باور تایمز، جنگ در افغانستان حالا خطر یک نبرد سه جانبه را به میان آورده است. روزنامه اظهارات شمار از مقام‌های افغان را هم گرفته که گفتند جنگجویان وفادار به گروه داعش حدود 1/4 خاک ننگرهار را تصرف کردند. تایمز این را نخستین دستاورد گروه شورشی دولت اسلامی یعنی داعش عنوان کرده و میگوید اینها نشان دهنده افزایش جنگ‌ها بر سر قدرت با طالبان است. سید اکرام یک عضو ولسی جرگ از ولایت ننگرهار بر روزنامه گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطقی که در گذشته در تصرف طالبان بود کنترل دارد. به گفته وی داعش طالبان را از 6 ولسوالی ننگرهار بیرون رانده است. روزنامه های واشنگتن پست و اندپندنت به حمله روز سه‌شنبه در کابل توجه کردند. واشنگتن پست در بخش از مقالهش می نویسد دو حمله سه‌شنبه در کابل ساعت پس از آن رخ دادند که رئیس جمهور اشرف غنی گفت با وجود افزایش ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و شکل‌گیری شورشیان گروه دولت اسلامی در برخی مناطق کشور، افغانستان سقوط نخواهد کرد. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی افغان با چالش روبرواند و طالبان به پیشرفت‌های دست یافتند. در بخش دیگر واشنگتن پست به اظهارات رئیس جمهور غنی توجه کرده که خواهان همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با گروه‌های افراطی شده است. روزنامه اظهارات نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل را هم نقل کرده که می‌گوید جنگ‌ها خلاف انتظار رئیس جمهور تشدید یافته و به همین خاطر است که او همکاری‌های منطقه‌ای می‌خواهد. روزنامه اندپندنت در مورد حمله روز سه‌شنبه نوشته که دو کارمند ناتو در این رویداد زخمی شدند. به نوشته روزنامه این رویداد در ساعت خیلی مزدحم روز برنامه ریزی شده بود. اندپندنت همچنان می افزاید طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، اما حادثه زمان رخ داد که بسیاری از مامورین و مردم به خاطر رخصتی وقت اداره های دولتی در ماه مبارک رمضان در جاده های کابل حضور داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان از شکل گیری یک گروه مشخص بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش خبر میدهند. سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت موجودیت گروه داعش یک تهدید امنیتی است، اما پالیسی جدید ادارات امنیتی هم برای سرکوب این گروه نتیجه خوبی در قبال دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی از کابل.
در حالی که فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در چندین ولایت افغانستان افزایش یافته، ریاست امنیت ملی از بیشتر شدن تلاش‌ها به هدف مبارزه با این گروه خبر می‌دهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: به راهنمایی شورای امنیت ملی و 3 ارگان امنیتی یک برنامه به خاطر مبارزه با داعش تهیه گردیده است. آقای صدیقی همچنان گفت گروه داعش برای امنیت افغانستان و منطقه یک تهدید است، اما دستاوردهای خوبی در مبارزه با این گروه به میان آمده است.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که متشکل از بخش‌های اپراتیفی میباشد، بخش‌های تحلیل و تجزیه ما است و قطعات خاص عملیاتی ما تشکیل داده که تا کنون ما میتونیم از دستاوردهای متعدد در راستای مبارزه علیه گروه داعش مثال بدیم.
آقای صدیقی همچنان گفت از طریق این گروه آنها توانستند که عبدالرؤوف خادم قمندان مشهور گروه دولت اسلامی را از بین ببرند و در ولایت هلمند فعالیت این گروه رو به کاهش است. ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از تشکیل یک گروه خاص کاری برای مبارزه با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که چند قبل شورای امنیت ملی به خاطر مهار ساختن این گروه یک پالیسی ملی را تصویب کرد. در این حال وزارت دفاع می‌گوید از روز سه‌شنبه بدین سو به حمایت نیروهای هوایی صدها مخالف مسلح را کشته و به عملیات خود همچنان ادامه می دهند. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید که در ولایات فراه، هلمند و ننگرهار نیروهای افغان و گروه دولت اسلامی ضربه زده و تنها در ننگرهار 35 نفر آنها را کشته اند.
در ولایت هلمند، ننگرهار و فراه که بزرگ گروهی روسی و اجتماعی شده، نیروهای پلیس و امنیتی افغانستان در سه ولایت علیه این گروه اقدام کردند. در مجموع تا به حال 35 تن از افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار و سیستان امنیتی افغانستان به هدف رسیده است.
مبارزه جدی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در حال مطرح می‌گردد که از چند بدین سو آنها در ولایات مختلف این کشور فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی افغان فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش را یک مشکل جهانی دانسته گفتند که باید به خاطر مهار ساختن آن همکاری و مبارزه منطقوی آغاز شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در عراق ایران را متهم می‌کند که برای تشدید خشونت میان شیعه ها و سنی های عراق نقش تخریب کننده ای را بازی کرده و هیچ گونه کمکی نمی‌کند. راین کراکر دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق جنگ سابقه خود را در پیش گرفته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
راین کراکر که در افغانستان، پاکستان، عراق و برخی از کشورهای شرق میانه به حیث سفیر امریکا ایفای وظیفه می کرد، ابراز اطمینان نمود که ایران در عراق پالیسی نفاق بین سنی، شیعه و کرد را به پیش می برد. به نظرم می رسد که نیروهای قدس در عراق پالیسی را دنبال می کنند که هدف آن تفرقه و جدایی دائمی بین مناطق شیعه، سنی و کرد می باشد. راین کراکر سفیر سابق عراق در ادامه این مصاحبه با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی در اشاره به موافقتنامه همه‌جانبه بین ایران و شش کشور مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران گفت امریکا تنها یک موافقتنامه مناسب را امضا خواهد کرد. ما یک موافقتنامه خوبی را امضا خواهیم کرد. این واضح است که امریکا یک توافق را میپذیرد که به نظر ما خوب بوده و به نفع ما و همه کشورهای منطقه باشد. سفیر سابق امریکا در عراق اضافه کرد موافقه بین ایران و شش کشور مقتدر جهان چنین فضای تازه‌ای را میتواند ایجاد کند که در آن امکان انکشاف گفتگو و روابط دیپلماتیک به گونه‌ای تنظیم شود که در گذشته نظیر آن دیده نشده باشد. گفتگو بین نمایندگان امریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان و مذاکره کنندگان ایرانی روی برنامه هسته‌ای تهران همین‌اکنون در ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد. ضرب‌الاجل برای موافقتنامه نهایی که قرار بود در 30 ماه جون به امضا برسد، اکنون برای یک هفته دیگر تمدید شد. 7 جولای آخرین مهلت برای موافقتنامه نهایی تعیین شده است. راین کراکر سفیر سابق امریکا در عراق در اخیر در مورد اینکه چرا معلومات زیاد از جریان گفتگوها در دست نیست گفت دلیل آن این است که مذاکرات در مرحله حساس آن رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا و کیوبا روی گشایش دوباره سفارت‌هایشان در واشنگتن و هاوانا توافق کردند. هر دو کشور از تقریبا 50 سال به این سو رابطه دیپلماتیک نداشتند. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز توافق روی گشایش دوباره سفارت‌های ایالات متحده و کیوبا را اعلان کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و کیوبا به دنبال یک نشست محرمانه در ماه دسامبر حالا به توافق نهایی روی گشایش سفارت‌هایشان در دو کشور دست یافتند. انتظار می‌رود سفارت آمریکا تا آخر ماه جولای در هاوانا گشایش یابد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز این موضوع را اعلان کند. همچنان راه‌ها برای کیوبا جهت بازگشایی سفارتش در واشنگتن کاملا هموار شده است. یک مقام اداره آمریکا تایید کرده که پلان برای گشایش سفارت این کشور در کیوبا نهایی شده است. انتظار می‌رود جان کری وزیر خارجه آمریکا هم درباره این پلان معلومات دهد. وزارت خارجه کیوبا میگوید نماینده‌های دو کشور به روز سه‌شنبه در همین مورد با هم دیدار کردند. به گفته این وزارت جفری دی لاورنس رئیس اداره منافع آمریکا با مقام‌های کیوبایی دیدار کرده و پیام باراک اوباما را به آنها رسانده است. با پیروزی انقلاب تحت رهبری فیدل کاسترو در سال 1961 میلادی در کیوبا، روابط دیپلماتیک آن کشور با آمریکا قطع شد. در آن زمان دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود و تحریم‌های زیاد را علیه کیوبا وضع کرد که در نتیجه روابط دو کشور تقریبا قطع شد. در جنگ سرد کیوبا از متحدین کلیدی اتحاد شوروی سابق در قاره آمریکا بود. با گذشت بیش از 5 دهه در ماه دسامبر پارسال هیات‌های آمریکا و کیوبا به صورت محرمانه با هم دیدار کردند و سپس رهبری ایالات متحده از آغاز مجدد روابط دو کشور خبر داد. در ماه اپریل امسال برای نخستین بار پس از سال 1958 میلادی رئیسان جمهور آمریکا و کیوبا با هم دیدند. حالا که ایالات متحده خانه گشایش سفارتش در هاوانا است، می‌خواهد تا برای بازسازی و نوسازی آن پول مصرف کند. این کار اداره باراک اوباما به تصویب کنگره آمریکا نیاز دارد، در حالی که انتظار می‌رود اداره اوباما در این طرح با مخالفت شدید اعضای کنگره آمریکا روبرو شود.
رنگ‌های زندگی. میشه اول خودم معرفی کنیم.
نام ما زرسخون از جلال‌آباد هستم.
چی کار میکنین؟
غریبکار هستم. از کریم میپرشم در بجا میگردم تمام شد تا صبح تا شام کار میکنم.
از صبح تا شام گفتین میگردین و همان بسیار گرم است، هفته هم است و روزام دارین اتمن. باز برتون مشکل نمیشه؟
مشکلات خاص دیگه خود مشکلات دیگه در خانم هست که چیز پیدا کنیم یک نالانان پیدا کنیم و حلال باید و خطر از این تمام شد و روز میشه یکی کنیم کار میکنیم.
خودت مجرد هست یا متحل؟
متحل هستم.
چند اولاد؟
دو اولاد دارم.
بازی گزارت میشه که امی کار که میکنیم؟
والا گزاره خود نمیشه دیگه کارا دیگه خود باید گزاره میکنیم دیگه شکر.
وقت شما می آیس کریم ها رو میگیرین از کجا میگیرین باز میارین برفروش؟
یه از کریم خودم شرکت سخت وطن هست به نام پایمان ایجا نمندگی داره در مکران سه در نمندگی داره از اونجا میگنم به خاطر به حساب کمیشن میگیرم در خاطر بس 1000 روپه با ما 2000 روپه میده با 1000 سوداش با 200 با ما میده
باز اگه تا شام کلش فروخته شو وقت خوب اگه باقی من باز تو میشه
اگه باقی من خراب شد خواست خودم هست که خراب نشد دیگه پس از شرکت هست میدم
ار آیس کریم چند مفروشین؟
ار آیس کریم میشه از 5 روپه تا 50 روپه قیمت داره مختلف،
یعنی از 5 شروع شده تا 50 روپه؟
تا 50 روپه قیمت داره. از 5 شروع میشه تا 50 روپه قیمت داره. بعد 5 با ما 1 روپه باز دیم با ما 2 روپه هم تا 24 روپه باز تا 5 با ما 1 روپه باز تا 50 باز 10 روپه میمونه برام.
چطور خواستی همین کار خودت پیش ببری؟
همین کار خوب خواستم به خاطر اینکه تعلیم نکردیم درس نخوندیم زندگیم خوب میمون تحصیل میکردیم مکتب میخوندیم دیگه یک چیز جور میشدم به مثال به طور ماموری از سال چیزی باید دولت یا غیر دولتی یا ولسی یک چیز خدمت میکردیم به ولس مالک مکتب نخوانه میام خدمت وطن از به مردم خانه چیز میارم و اسکینیم به سال یک نورنان به خود حلال پیدا میکنم ایزامات که میکشم میکنم برکت عزیز
گفتنی تان چی از خواستتان از دولت چی از چی باید بکنه بر شما جوانا
با جوانا بیکاری به غم کار بخوره از خود جور بیاد که وطن باز پسندت به دولت به ملت داد
شما تمام روز میگردین کل ساهره چقدر احساس خطر میکنین
احساس خطر خو مو از به غریب کار خو مشکلی کلون مشکلی پلیس از دیگه که مثلا چیز مشکل کسی داره به خود چیز گفته کسی نمیتونه باز غریب از پیش ماموریت کسی نمیمونه دادن مکتب کسی نمیمونه در سر سرک کسی نمیمونه دادن مارکت کسی نمیمونه د زیر بلاکم باز مردم صدو زره کی غل مغال تنگاس روشن گدی گل کوت این مشکل از باز دادن ماموریت یا مکتب چیز ساز میشه پلیس نمیمونه د مارکت پلیس نمیمونه باز مشکلاتا که پلیس کله کی بوش غریب کار هستی
باز می خاطر خودت تو سیار میگردی هر جای دیگه ساز
می خاطر که بگردیم دیگه دوران میفتم بلاکم میگشتم گشت دارم دیگه یک جهه نمیشه که ساز چم کوشت
زیاتر کدام منطقه را میگرد
زیاتر در اوکراینسی میگرد
موفق باشی کارت خوب رونق داشته باشی
زنده باشی خیر گونی
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش